دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
خب صدای ما رو از رادیو سلامت برنامه گل یا پوش میشنوید. روایت کوتاهی رو شنیدیم، روایت دوم فرد آسیب دیده که باز هم پر از حرف و حدیث بود. آقای دکتر فراهانی، قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که حالا آنچه که شنیدیم بحث رفتار و اختلالات رفتاری این فرده، میخوام باز راجع به متادون صحبت کنیم، چون یک اشاره کردیم که همچنان در برخی از مراکز از متادون به عنوان یک روش درمان اعتیاد و ترک اعتیاد صحبت میشه، ولی از اون طرف هم میگیم که این فرد باید مصرف متادون رو به صفر برسونه، کاهش بده. خب اگر کاهش پیدا کرد، این به منزله ترک و درمان خواهد بود؟
ببینید، ما در مورد متادون یک صحبتی بکنیم.
بله.
اصلا متادون درمانه یا نگهدارنده؟
درسته.
خب متادون نگهدارنده است، درمان نیست. مثل اونه که مثال میزنم، ما بگیم که خب امروز تصویب میکنیم که تریاک رو بیایم در میزان مشخص بدیم به بیمار، این با این خودش رو با این تریاک خودش رو کنترل بکنه، به سمت چیزهای بدتری نره.
مثل شربت تریاک
یا حالا هر مواد دیگه. مثلا بگیم که بیمار من ببخشید روزانه 3 گرم 4 گرم مثلا گل مصرف میکنه، حالا ما میایم بهش روزی 1 گرم گل میدیم، کنترلش میکنه و درمان میشه. درمانی صورت نمیگیره. متادون چی رو درمان
میکنه؟ میزان مصرف فقط میاد پایین.
فکر میکنم که ما یک وجاهت قانونی متاسفانه به اعتیاد دادیم فقط با متادون. یعنی به یک فرد معتاد ما یک کارتی دادیم.
خب گفتیم که متادون میخوری. پروتکل یا شیوه نامه های درمانی انجام نمیشه.
انجام میشه، ولی ببینید، ما اولا که ما در پروتکل شیوه نامه درمان ماده 15 اعتیاد اصلا بحث متادون رو نداریم. و در ماده های بعدی هم همینطوره. اینکه جایی نوشته باشه که شما متادون رو بدید و این کار رو بکنید، حالا یک مصوبات داخلی هر کسی برای خودش این کار رو میکنه، ولی
اغلب مرکز ترک اعتیاد بله مصرف میشه، هم متادون هم شربت تریاک.
عوارض متادون خیلی زیاد هست متاسفانه.
مثل چی؟
مثل این که خیلی راحت کبد رو از بین میبره. خیلی عارضه شه. یعنی شما یک شاید کسی که 20 سال هروئین مصرف کرده با کسی که 3 4 سال 5 سال متادون مصرف کرده، اگر بیاید یه تست کبد بگیرید، قطعا این متادونی خیلی آسیبش بیشتر بوده. و اینکه ببینید، خدمتتون دارم اینو میگم، میگم ما به یک وجاهت قانونی به مصرف کننده دادیم، گفتیم که تو این کارت رو بگیر، تو میگی من متادونیم، و خانواده بنده خدا فکر میکنه که من بچه من یا همسر من یا برادر من خواهر من فقط متادون داره مصرف میکنه
و در کنار میشه.
این بله، و در کنار این موادهای دیگر هم داره مصرف میکنه. اگر اون حالت نشگی ببخشید بهش دست میده، خب میگه من متادون رو خوردم، شاید یه ذره بیشتر خوردم، ولی دیگه شما متوجه نمیشید که این داره موادهای دیگر هم مصرف میکنه. ما خیلی افرادی داریم که صرفا میگن ما متادونی هستیم، تست میگیریم ببینیم که بعدش چیزای دیگه هم مصرف میکنه.
یعنی بازدارنده
نیست. پس من میگم که صرفا فکر میکنم، از روی تجربه خودم دارم میگم خدمت شما، حرف بنده قطعی نیست، تجربه شخصی بنده است. من فکر میکنم که متادون صرفا یک نگهدارنده است که خیلی هم حالا شیوه نامه شاید خوبی نبوده، ولی به بعضی افراد جواب داده.
البته موضوع بسیار خوبی است و جالبی است که ما میتونیم با مسئولان سازمان غذا و دارو بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم ان شاء الله. اما راجع به رفتارهای این فرد، در روایت شنیدیم که شخصیتی است که دوست داره دیگران رو در کمپ اذیت کنه.
بله، آزار رسانه.
بله.
حالا ان شاء الله توی برنامه دیگه صحبت بشه، ولی از همین رو خدمتتون میخوام بگم، خیلی از مراکز درمان و سبهای درمان این متادون درمانی رو دارن، به خاطر همین موضوع که خودم صحبت بکنم، که اذیت آزارها ناله ها چه میدونم درد بیمار و عوارض خماری اینا کمتر بشه و بیمار در یک حالت خاموش دوره درمانی سپری بکنه، در صورتی که ما درمان انجام نمیدیم به این سبک. اصلا اسمش درمان نیست. این فرد 17 ماه فکر میکنم اون چیزی که جاسم 17 ماه تو مرکز هست، 17 ماه ایشون مثال میزنم تریاک مصرف نکرده، اون 8 ماده‌ای که ایشون اسم آورده مصرف بله. نکرده، متادون داره مصرف میکنه، امروز هم برای ترک متادونش شرط گذاشته، رفتارهای آسیب رسانش و اذیت کنندش و آزار به این بیمار اون بیمار، تلویزیون خاموش کردن، دعوا در انداختن، چیزی هم پس کم نشده. یک سوالی میخوام بپرسم، چه درمانی صورت گرفته؟ هیچ. ما یک فرد رو آوردیم، نگهداری کردیم، صبحانه هاشام بهش دادیم، حمام، لباس، نظافت، متادون هم بهش رایگان دادیم، ولی در اون طرف داستان چه چیزی رو در ایشون حل کردیم؟ کاری کردیم که ایشون آسیبش کمتر بشه، آزار رسانش کمتر بشه. خب همین آدم میاد توی خیابون همین کارا رو میکنه، چه میدونم از بغل ماشین رد میشه، آینه ماشین رو میشکونه.
خب
از
این اختلالی که داره باید توسط روانشناسان در
روانشناس
اونجا پیگیری بشه،
باید این رو ببینه، مشاوره
بکنه. یعنی
الان
روند درمان این فرد ناقصه.
احتمالاً اگر یک کسی که 17 ماه پاکه، حالا 17 ماه مصرف موادهای بدتری رو مصرف نمیکنه که پاکه، موادهای بدتری رو مصرف نمیکنه و یک فضای درمانی هست، خیلی زودتر از اینها باید مشاوره میشده، درمان میشده و دارو درمانی هم میشده. ما میبینیم که خیلی از این اختلالات به واسطه اعتیاد به وجود میاد. پس فکر میکنم شیوه نامه درمانی اونجا شاید برای ایشون صورت نگرفته، یا خیلی بدتر از اینها بوده، ایشون امروز تازه به این نقطه رسیده. ولی این واقعیت امره که ما در مورد یک فرد بیمار، ببینید خیلی وقتا خانواده ها اینجوری صحبت بکنن شاید خیلی بهتر باشه، خانواده ها فکر میکنن بیمارشون فقط معتاده. یعنی مثلا وقتی صحبت میکنن میگن پسر خوبیه، چم دختر خوبیه، مرد خوبیه، زن خوبیه، فقط اعتیاد داره. شما میبینید که این فقط اعتیاد داره، یا شما فقط در حالت، مثال میزنم، نشگی یا خماری ایشون رو دیدید، حالا سری صدای چیزی داشته، ولی عواملی که به واسطه اعتیاد به وجود اومده در ایشون ندیدید
و اختلالات رو ندیدید. که همین اختلالات روان و روانشناختی منجر شده که فرد بره به سمت اعتیاد.
اختلالات پیش زمینه ساز اعتیاد ما داریم، مثلا مثل بیش فعالی و امثال اینایی که درمان نشده است،
مصرف یک سری داروها،
مثلا یک سری داروهای سرخود و اینها،
سن کم،
بله، و گاهی هم بعد از اعتیاد این اتفاق میفته، فرد سری اختلالات به وجود میاره. پس ما میگیم راحت ترین کار در فرد معتاد درمان اعتیاده. اصلا راحت ترین کار اینه. 3 تا 5 روز شما درگیر مسائل جسمی ایشون هستید، بعد از اون هم حالا 20 روز، 30 روز، 1 ماه، چند ماه ممکنه که یه سری اختلالات جسمی داشته باشه، اونو حل بشه و 3% موضوع پیش میره. عمده کار ما که سختی کار ما تو درمان اعتیاده چیه؟ 97% عوامل و آسیب‌های روانی که به بیمار خورده،
روانی و رفتاری. یعنی اون درمان جسمانی خیلی راحت تر.
3% ما میگیم که در فرد معتاد 3% اختلال جسمی، 97% اختلال روانی. و این در اختلال روانی یک اقیانوسی از اختلالاته. من در کودکی ممکنه که آسیب‌های دیده باشم، اومدم به سمت اعتیاد. من در دوره نوجوانی در سن بلوغ آسیب‌های داشتم و و و خیلی مسائل دیگه که تا امروز بنده دچار میزان زیادی از اختلالات شدم. حالا امروز یک روانشناس میخواد بیاد درمان کنه. من بخشی از صحبتم با خانواده هاست، بخش زیادیش صحبت با بیماراست. من باید بپذیرم به عنوان یک بیمار اختلالات زیادی رو دارم و باید درمان شم.
خب بعضیا نمیپذیرن.
نمیپذیرن. نه، بعضیا که شاید بیش از 95% نمیپذیرن. میدونین چرا؟ چون اصلا طرف به خودش اجازه نمیده پاک بمونه و دوره پاکیش رو ببینه تا این اختلالات خودشون رو نمایش بدن. شما مادامی که مصرف میکنید، مواد رو دارید مصرف میکنید، اختلالات خودشون نشون نمیدن. خیلی
نمیشه.
محدود، خیلی
خودش
محدود.
خودش متوجه نمیشه.
خیلی کمتر. اختلالات خیلی کمتری. زمانی که میره کنار، تازه یک، دردهای جسمی و بدن، و دو، اختلالات روانی تازه خودشون نمایان میکنن.
آقای دکتر فراهانی، در خب کلینیک و کمپی که خود شما فعالیت میکنی و بیماران زیادی رو مشاهده کردین، خب به طب آنچه که میفرمایید این خیلی مصداقی است. به ویژه آماری که فرمودین، 97% درمان میفته گردن روانشناسان و مددکاران اجتماعی، یعنی کار اصلی اونجاست. و خیلی از این بیماران عمدتاً با یک سری از اختلالات روان مواجهند، چه بسا که در دوران کودکی مبتلا شدن، در دوران نوجوانی، در دوران تحصیل، یا در دوران حالا اشتغال و زندگی، شروع زندگی مشترک. همه اینها خب یک سیری رو سپری کرده و این افراد مبتلا به اعتیاد شدن. الان اینها با دو مقوله مواجهن دیگه، هم این که این اعتیاد باید از جسمشون خارج بشه و هم این که روانشون خب برگرده به دورانی که خب شرایط خیلی ایدئال و بهبودی رو داشتن و حالا سلامت خودشون رو داشتن دیگه در اون دوره. الان در مواردی که به خود شما مراجعه میکنن، میتونید یک آمار اطلاعاتی رو به ما بدین که عمده دلایلی که حالا این عزیزان مطرح میکنن که منجر شده که برن به سمت مصرف چیه؟ یعنی بیشتر میخوایم اون اختلالات روان رو به ما بگیم، مشکلاتی که در دوران زندگیشون حالا پیش آمده و وجود داشته.
من بارها گفتم تو همین برنامه صحبت کردیم، بنده تحصیلات تخصصیم روانشناسی تربیتیه، گرایش کاریم سالهاست اعتیاده. همیشه نگاه هم از منظر تربیتی و خانواده است به بیمار. من نگاه میکنم میبینم که عمده افرادی که درگیر بیماری اعتیاد میشن صرفا کسانی هستن، خیلی بیشتره که بگم همه، خیلی از این افراد کسانی هستن که در خانواده یا تحت سانسور زیادی قرار گرفتن، یعنی نظر نمیتونسته بده، صحبت نمیتونسته بکنه،
اعتماد به نفس گرفته نمیشه، شده
عزت نفس و اعتماد به نفس عمیقا روش آسیب زده، بهش آسیب زده.
اصل ماجرا در بطن خانواده است.
دقیقاً بطن خانواده. یعنی خدمتی که امروز برنامه گلیا پوچ و رادیو سلامت داره میکنه به خانواده هاست که خانواده آگاه بشه که خانواده محترم، ببینید فرض بچه، ما در فلسفه روانشناسی اینو داره میگه که کودک مثل یک لوح سفیدی که تحویل خانواده میشه. این لوح سفیدو مثل برگه که جلو بند است من و شما می‌نویسیم که چیکارش بکنیم. ولی یک بچه 6 7 ساله، 10 ساله، 15 ساله چه میدونه مواد چیه؟ چه میدونه این چیزا چیه؟ چه میدونه پارتی چیه؟ چه میدونم این موارد چیان؟ خانواده با اون عدم پذیرش ها، با عدم مسئولیت سپاری، با صحبت نکردن، با دیالوگ نداشتن، با خیلی از این مسائلی که امروز ما می‌بینیم، خب حالا بخشش طبیعیه، گذران زندگی مقدار مثلا سخت‌تر شده، حوصله‌ها کمتره،
مهارت گفتگو و زمان بیشتری رو برای گفتگو در خانواده بذاریم.
من خیلی وقتا میرفتن محلات صحبت میکردم با خانواده‌ها در محلات مختلف، همیشه تاکید همین بود، گفتم به هر شکلی هست یک موضوعی برای صحبت داشته باشید، ساعت‌ها صحبت بکنید، صحبت بکنید، نصیحت نکنید. یعنی اینجوری نشه که من بچه‌م بیاد بشینه. یعنی یکی از همیشه مشکلاتی که ما داریم در درمان هم از وقتا اینه، بیم خانواده که میاد میگیم که لطفاً میخواید الان ببینید با صحبت کنید با بیمار، صحبت نصیحت نکنید، به این و اون کار نداشته باشید، مقایسه نکنید، بذارید بیمار با شما حرف بزنه و صحبت بکنه، بازی های خانوادگی بکنید، از این وسایل بازی استفاده بکنید، بذارید این زمان و اون جذابیت در داخل منزل برای کودک، برای نوجوان تا اونجایی
میتونه بچه رو تنها
به وجود بیاد، دقیقاً درسته. به وجود بیاد که از این اتفاقات کسر بشه، کمتر بشه. و من میگم منشأ اصلی این مسئله قطعا خانواده است، که خیلی از اختلالات روانی غیر از اعتیادم ما میگیم در خانواده، در بطن خانواده خلق میشه و وجود میاد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر فراهانی. اما شنوندگان عزیز، جمله ای است که همواره میشنوید: سیگار دروازه ورود به اعتیاد.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالی.
شما؟
من 12 سال.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم شد.
منم 16 سالم دیگه.
و شما؟
من 17 سالم.
من حالی پیشکرم
تو بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم،
خودم دیگه سیگار میکشیم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان میشود.
خب گلیا پوچ رو میشنوید از رادیو سلامت. تقریبا تا پایان برنامه یکی دو دقیقه فرصت داریم. آنچه که شنیدید روایتی بود از یک فرد آسیب دیده در این برنامه با عنوان وقتی متادون صفر شود. در لحظات پایانی گلیاپوش میخوام یک جمع‌بندی داشته باشیم، باز هم نکاتی که آقای دکتر فراهانی گفتند رو تکرار کنیم، باز هم بشنویم، به ویژه با محوریت خانواده و اینکه خانواده ها نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از اعتیاد دارن. مهارت گفتگو با فرزندان، دیدارهای مکرر، تنها نذاشتن کودکان و فرزندانمون و اینکه همیشه در کنارشون باشیم و راجع به موضوعات مختلف باهاشون صحبت کنیم. اینکه صرفا حالا به طور مستقیم راجع به اعتیاد و مواد مخدر گاهی اوقات میگن که این پیشنهاد خوبی نیست، میتونیم موضوعات جذابتری برای گفتگو با فرزندانمون در خانه پیدا کنیم. آقای دکتر فراهانی بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما. دقیقاً اولین نهاد اجتماعی هر فرد خانواده است. من از شما خواهش میکنم که اون خانواده فرزندانتون رو درک بکنید، صحبت بله. بکنید و یک فضای مطلوب ایجاد کنید. انشالله حالا در زمانهای بهتر دمه صحبت میشه.
بسیار عالی بود.
در خاتمه هم از شما و همه شنوندگان محترم تشکر میکنم. انشالله که ایام خوبی داشته باشید.
انشالله من هم با شما خداحافظی میکنم و هم با شنوندگان گرامی تا رهایی راهی نیست.
جهان را برای شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم، بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی، قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
ساحل آرامش.
سلام عرض میکنم خدمت همه دستاندرکاران رادیو سرود سلامت. علیرضا بدیع هستم و شنوندههایی که احتمالا شاید اگر تماس ما پخش بشه صدای منو بشنوه. من میخواستم در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که خیلی موقعها اتفاقا منو آزار میده. موضوع هم اینه که یکی از دوستان من هست که وقتی ما با هم داریم صحبت میکنیم، وقتی با هم ارتباط برقرار میکنیم، تو کل رفاقتمون همیشه هیچ مهلتی به من نمیده که من هم با اون حرف بزنم. راستش خیلی آدم های این مدلی دور و برم هست، اما یکی از دوستان واقعا دیگه شرایط رو برای من سخت کرده. شما فرض کنید ما موقع نهار، خب گاهی وقت آدم ها با هم گپ میزنن، این دوست خوب من اینقدر یه طرفه حرف میزنه، اینقدر یه تنه حرف میزنه، اصلا وقت نمیده منم در مورد مطلبی که مطرحه، حالا هم موضوع کاریه، موضوع خانوادگیه، سرگرمیه، هستی، منم نظر بدم. یعنی اصلا نظر من شنیده نمیشه. یعنی که میدونم مثلا فرض کنید مثل تلویزیون میاد فقط اون صحبت میکنه، حرف میزنه و هیچ وقت نظر من رو نمیشنوه. دوست من باعث میشه که نه تنها دوستی هیچ وقت عمیق نشه، کمون که من تو این رابطه رفاقتمون فرض هم بشم، بخاطر اینکه به نظر من رفاقت یه موضوع دو طرفه است. یه موضوع دو طرفه، هم باید حرفهای دوستم رو بشنوم حتما و حتی او باید حرفهای من رو بشنوم، ولی متاسفانه وقتی اینجوری برخورد میشه کم کم دوستیات میرن میشه، رابطه ها از بین میره. میدونید مثل حالا شما الان من با رادیو تماس گرفتم، مثل برنامه های رادیویی که فقط حرف بزنن و هیچ وقت مخاطب ارتباط نکنن. کمی الان که من شما در واقع تونستم ارتباط برقرار کنم، زنگ بزنم تا صدای حرف منم میشنوید. برنامه موفقی که دو طرفه باشه، رفاقت هم رفاقتی خوبه که دو طرفه باشه، هر دو هست حرف هم دیگر رو بشنون. شاید یه موقع من بتونم به تو حرفم کمک بکنم. دوست خوبم، خیلی ممنون از تلاش و زحمات همه دستم در کانال رادیو سلامت. ممنون از برنامه خوبتون و امیدوارم که تماس منو پخش کنید.
عزیزان من، عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. واقعا جای تأسفه، منم شنیدم، شما هم شنیدید، اینکه
گفتگو کاملا یک طرفه است و اصلا دیگه اسمشو گفتگو نمیذاریم ما. وقتی که یک طرفه باشه دیگه گفت وجود داره، گویی وجود نداره. پس بنابراین اصلا اسمشو نمیتونیم بذاریم گفتگو. ولی حالا دوست عزیزی که عنوان کردن که اصلا مهلت حرف زدن به من نمیدن طرف مقابلم و اصلا من همه صحبتام همه حرفام تو دلم مونده، خب بله واقعا مهمه. مگه میشه ما وقتی اسم این رابطه رو گذاشتیم یک رابطه دو طرفه و گفتگو، یعنی دو تا آدم داره که گفتگو داره انجام میشه، چطور میشه یک نفر به خودش حق میده از اول شروع کنه به حرف زدن، حتی در یک موضوع بسیار بسیار مهم زندگی شروع کنه به حرف زدن تا آخر که اصلا کسی متوجه قضایایش نشه؟ این رو ما به هیچ عنوان نمیگیم گفتگو و بسیار کار اشتباه و غلطیه. ما باید یک کار درست رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که حرفی رو از طرف مقابلمون میشنویم فرصت پیدا کنیم اصلا پاسخ بدیم. ما اصلا یک سری قوانین رو در کجا داریم؟ در گفتگو داریم. یعنی اینکه باید دو نفر اگر مشکلاتی داشتن با هم یا دارن در حالا یه دفتری داشته باشن بنویسن 1 2 3 4 این مشکل من بوده، این مسئله از همسرم من ناراحت کرده، این طور شده اون طور شده، و بعد از اینکه در یک جایی که قرار با هم گفتگو بکنن با هم قرار بگیرن و از ابتدا خب شما یک روب حرف میزنید، من یک روب حرف میزنم، شما یک روب که گفتید اگر قرار من پاسخی بدم یا عذرخواهی بشه یا توضیحی بدم من انجام میدم، بعد از یک روب حالا من صحبت میکنم، شما باز فرصت داری برای اینکه توضیح کنی یا هر مسئله ای که هست. این یک واقعیته که در گفتگو اینها مسئله اساسیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که نه تو بشین فقط من حرف میزنم. حتی ما یکی دیگه از قوانینی رو که در گفتگو داریم اینه که اگر یک نفر در گفتگو عصبانی شد و نتونست خودشو کنترل کنه حتما جلوی اون گفتگو رو بگیریم. یعنی بهش میگیم اعلام تنفس، یک اعلام تنفس بدیم، بگیم باشه هر موقع آمادگی داشتی با هم ادامه خواهیم داد. ولی در اون شرایط منفی هیچگاه این کار رو نکنید، به خاطر اینکه مشکل ساز میشه. حالا وقتی که ما میگیم این قوانین گفتگوه، اگر کسی قانون رو رعایت نمیکنه یعنی آدم قانون شکنه یا آدم خودخواهیه که اصلا زیر بار قانون نمیره یا اینکه فکر میکنه خیلی آدم زرنگیه که بدون اینکه قانون رو رعایت کنه داره پیش میره، یک چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شما وقتی که طرف مقابلتون نمیتونه با شما حرف بزنه، نمیتونه نسبت به شما اعتراضی بکنه، نسبت به شما واکنشی نشون بده، آیا همینطور باقی میمونه یا اینکه نه یک جایی او هم دیگه اصلا کنترل احساسات و هیجاناتش رو نداره و ممکنه واکنش‌های بسیار شدیدی رو به شما ابراز بکنه؟ پس بنابراین لطفاً سعی کنید اگر قرار گفتگویی انجام بدید قوانین گفتگو رو به راحتی میتونید رعایت بکنید. حتما نیاز نیست به اینکه ما کتاب بگیریم بخونیم. شما میتونید خودتون یه ارزیابی رو خودتون داشته باشید. مثلا موقعی که گفتگو میشه همسر من بیشتر صحبت میکنه یا من بیشتر صحبت میکنم یا خواهر یا برادر، تفاوت نمیکنه. اصلا مهلت میدم به طرف مقابلم یا مهلت نمیدم. ببینید اگر ما یک نتیجه میخوایم پس باید به طرف مقابلمونم اصلا این اجازه و این فرصت رو بدیم، فرصت دفاع از خود بدیم. ما که نمیتونیم یک طرفه بیاییم جلو ببریم و بدوزیم و تمومش کنیم، نه، بلکه باید یه فرصتی ایجاد بکنیم، اگر حتی فرصت نیست یک فرصتی ایجاد بکنیم که او هم بتونه صحبتهای خودش رو بکنه. حتی ما میگیم یک هنر واقعا برای اینکه یک پدر مادر بتونن از فرزند نوجوانشون در حقیقت وقتی گفتگو میکنن صحبتهایی رو بشنون. چرا ما نمیخوایم گفتگو رو به سمتی ببریم که اسمش روشه، یعنی همون گفتگو باشه؟ من به عنوان یک مادر فقط نصیحت میکنم، دستامو تکون میدم، آیا این نتیجه بخشه؟ خیر، هرگز نمیتونه نتیجه بخش باشه، چون من دارم میگم قانون یعنی این یعنی اون، اگر این کارو بکنی وای به حالت، فلان اینطور اونطور. دقیقاً دارم کاری میکنم که دفعه دیگه اون فردی که حالا مقابل این قضیه هست واقعاً ناراحت بشه، رنجیده خاطر بشه، پس اصلا دیگه وارد گفتگو نشه. بعد میشینید میگید که
چرا با من گفتگو نمی کنه؟ خب حتما دلیلشو در خودتون پیدا بکنید. خب عزیزان، برسیم به این تکلیفی که باید انجام بدید. سعی کنید امروز برای خودتون یا امشب برنامه رو بریزید که بتونید این مهارت گفتگو رو اول بخونید راجبش، بعد اینکه زمان بندیش رو برای خودتون در بیارید. یک روب منم، یک روب طرف مقابلم. وقتی طرف مقابلم داره صحبت میکنه، هم باید تمرکز داشته باشم، هم باید گوش بکنم، ضمن اینکه نتیجه آخری که از این گفتگو گرفته میشه باید اعلام بکنید بین هم دیگه. میتونید از اعضای نزدیک خانوادتون شروع کنید تمرین رو تا انشالله موفق بشید. خدا نگهدارشون.